بسم الله الرحمن الرحیم. درس بحوث فقهیه، درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 210، جلسه 128، تاریخ 13/2/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اراضی که به سبب جنگ با کفار، حالا اعم از کفاری که هیچ دینی ندارن یا کفاری که اهل کتابن، اراضی که در اثر جنگ با اون کفار به دست مسلمین افتاده، نامش هست اراضی مفتوح انوطن. این اراضی مالکش کی میشه؟ فرمودن مالکش مسلمین هستن. روایاتی رو خوندیم که تعبیر داشت للمسلمین یا تعبیر داشت ارض المسلمین. مرحوم آقای حلی فرموده است من به نظرم این روایات نمیخواد ملکیت این اراضی را برای مسلمین ثابت کنه، میخواد اختصاص رو ثابت کنه، به این معنا که یعنی این روایات میخوان بگن که این زمین ها سلام علیکم منافعش در مصالح مسلمین خرج باید بشه، نه اینکه اینها ملک مسلمینه. چون حالا بحث میکنه فرمود آخر ملک مسلمین اگه بخوایم بگیم هست، ملک بودن، شما میگید ملک تمام مسلمین، چه مسلمینی که الان امروز یعنی وقتی فتح صورت گرفت هستن، چه مسلمین که بعداً به دنیا میان. اولا ملکیت چیزی که هنوز نیست، ملک معدوم، این خودش یه جیری دارد که شما میخواد بگی این ملک کیاس، از همین الان ملک همه افراد، حتی افرادی که نیستن. این خود این که ما بگیم یه چیزی بالفعل ملک شخصی باشد که نیست، این خودش ممکن است عقلائیاً تصور نداشته باشه. مثلا بگیم که بگن که در نزد عقلا بگن آقا این که بگیم که این لیوان مملوک یه بچه ایست که انشاءالله 100 سال دیگه به دنیا خواهد آمد، هنوزم حتی در رحم مادر نیست، نه بچه ایست که 100 سال دیگه، این اصلا شاید بگیم عقلایی نیست. حالا این از این اشکال میگذریم، فرض میکنیم که این ملکیت عقلایی باشه، فرض میکنیم. اما اشکال بالاترش این است که خب اگر اراضی مفتوح ان به ملک همه مسلمینه، حتی معدومین، پس این منافع بالفعلش هم مال اون معدومین هم هست. خب اگر اینجوریه چجوری میتونن موجودین درش تصرف کنن؟ ملک مشاع رو همه باید اجازه بدن. پس دو نقطه دارد، دو تا گیر اینجا وجود دارد و این دوتا گیر و نقطه گلوگاه اشکال باعث میشد آقای حلی یه نگاه دیگری به این روایات بکنه. اون دوتا گیر این است که بودم اولا ملکیت بالفعل نسبت به افراد معدوم، این معلوم نیست عقلایی باشد. حالا برفرض این عقلایی باشد، تصرف افراد موجود هم مشروط به رضایت کل مالکین باید باشه. خب یه تعدادی از مالکین که نیستن، چجوری پس تصرف در این اموال اراضی مفتوح، چطور تصرف در این اراضی مفتوح و برای مسلمان های فعلی جایز میشه؟ نباید جایز بشه. اینا باعث شده است که فرموده آقا این روایات درست تعبیر آمده است هو یعنی احیاء ارض للمسلمین یا ارض المسلمین، ولی این مقصودش ملکیت نیست. به چه قرینه آقا ملکیت نیست؟ میگه به قرینه روایت پنجم. از این پنج تا روایت، تو روایت پنجم تعبیرش این بود فهیه موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها و یحییها. نفرمود این ملک مسلمه، فرمود این موقوف است. موقوف است. آقای هلی میخواد برداشت کنند که معنی موقوف در اینجا نه اینکه وقف اصطلاحی ها، موقوف است یعنی ملکیت در این متوقف شده است، یعنی ملک کسی نیست، ملکیت در مورد این توقف پیدا کرده است، ملک هیچ کس نیست، اما منافعش مال کیه؟ مال مسلمینه. میگه اشکالی نداره، اشکال داره یه چیزی ملک هیچ کس نباشد، این مشکل ایجاد نمیکنه. یه مشابه براش مثال میزنه، البته فقط در حد تقریبه، نه دقیقا منطبق بر اینجا. فرموده فرض کنید یه کسی از دنیا میره، میدونی کسی میتونه بره سلسه مالش وصیت کنه دیگه. فرض کنید که این سه تا خونه داره، میگه ایها الناس این خونه فلانی، این خونه الف، این رو به عنوان سلسه من قرار بدید، اما چه کار کنید؟ توی این خونه، این خونه باشد، منافعش را، آیدیش را مثلا در راه من سلام اجاره بدید، این خونه را آیدیش را مثلا خرج روزه کنید، خرج فقرا کنید، چه کار کنید؟ سوال. خب اون دو تا خونه دیگه رو که وراث قسمت کردند و رفتن، این یه خونه الان وضعیت ملکیت چجوریه؟ بگیم به ملک میت باقیه، ملک میت میبان، به ملک میت باقیه، منافعش مال کیاست؟ مال اون کسانی که میت نسبت به اون ها وصیت کرد، که وصیت کرد که منافع در مثلا مال فقرا، مال نمیدونم روزه خانی و ماننده. آقای هلی فهمده چطور اینجا تونست یه چیزی ملکیتش مال یک کسی باشه، منافعش مال یک کسی دیگه باشه؟ ملکیتش مال میته، منافعش مال کی؟ مال اون افراد مصالحم که به نفع اونا وصیت شده. تو ما نحن فی هم مشابه این، ملکیتش مال هیچ کس نیست، منافعش مال مسلمینه. پس اراضی مفتوح انوه ما لزومی نداره بگیم ملکیتش مال مسلمینه، میگیم منافعش مال مسلمینه. خب منافعش دیگه او اشکاله برداشته میشه. چجوری برداشته شد؟ چون میگیم منافعش مال مسلمینیست که بالفعل موجودن. هر زمان که منفعت داشت، او منفعت مال مسلم همون زمانه. حل شد دیگه. ببین این اراضی ملک هیچ کس نیست. خب منافعش الان اینا که دارن مسلمان حالا دارن منفعش مصرف میکنن، خب چه اجازه ای دارن؟ چون این منفعت مال کیه؟ منفعت امروز مال مسلمان امروزه. زمان بگذره اینا، این نسل به دیار باقی میشه تابن، نسل بعدی میاد، اون نسل بعدی که اومد دوباره منفعت اون زمان مال اون نسل بعد و هاکذا تا آخر میره. فرموده است که ما اینجوری میگیم، حل میکنیم قصه رو، ولذا اینطوری. این روایت رو، روایت پنجم را ایشون میخواد بپذیره. خب دلالتشو، سندشو، و میمونه کلمه آخرم بگم که خب حالا او روایات لام و ارزل مسلمین و اونا که ظهور در ملکیت داشته چه بش کنی؟ میگه او با این منافاتی ندارد. خیلی وقتا به این که کسی منافع دستشه، منافع زمین رو او مالکه بشین، این ارز اونه. از حیث اینکه چی؟ چه منافع مال اونه؟ لذا اونا انقدر ظهور قوی ندارد که معارضه کند با این روایت آخری که فهمدود موقوفتون متروکتون فی عیدی هم. این چکیده ای حرفشه، طولانیه تا برسه به اینجا، بیش از این لازم نیست عبارت شد تطبیق کنم.
مثالی هست که میزنم، میگه این ماشین مالی که سوال میگه مال بابا، مثلا میگم مالی کسی که سوالشه، باید تو استفاده میکنی؟
آره تو مردم هم میگن که ما، آره میگه ماشین، میگه مثلا پدرش پیره تو خونه، مثلا از این ماشین استفاده نمیکنه، شما که جوانی ماشین زیر پاته. میگن خب ما الحمدلله که ماشین که داریم، با مال پدرمه. میگه بابا پدر تو که چه ماشین، مال پدرته که اسمش مال پدرته، زیر پای توئه که. بله سلام.
شما مثالی دارید که ملک بی مالک؟
عرضم به حضورتون که ملک بی مالک یه جاهایی تصور میشه، ولی اون محل کلام واقع شده بین علما، که واقعا ما میشه یه جاهای ملک رو بی مالک تصور بکنیم یا نه. از این اقلائی گیری نزد ملک باشد منافعش مهم. مثل فرض کن که الان فقها تو مسجد میگن وقفش تحریریه، تو مسجد وقفش تحریری. وقف تحریری یعنی چی؟ یعنی مسجد آزاده، ملک هیچ کس نیست. تا دیروز ملک من بود، من وقف کردم مسجد، مسجد رو واقف. ملکی کیه مسجد؟ ملک واقفه؟ نه، ملک واقفه وقف کسی هم نیست، میگن وقفش تحریریه. معنا نداره که بگیم مسجد ملک خداست، ما وقف کی کردیم مسجد را به خدا تملیک اعتباری کردیم. این تو بابا وقف کردیم مسجد، میگه از ملک خودم انداختم بیرون، ملک هیچ کس دیگه نیست. تا آخر مال این است که مردم توش نماز بکنن. ان المساجد لله، اولا که اون مساجد مقصود مواضعه، تازه معناش هم این باشد که ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، این معناش این استش که در مسیر خداست. از اون فلا تدعوا مع الله احداش فهمیده میشه لا تدعوا، یعنی کسی غیر از خدا رو نپرستید، یعنی مساجد برای خداست. برای خداست یعنی برای عبادت خداست، اختصاص به عبادت خدام داره. فلا تدعوا مع الله احدا، کس دیگه دنبالش مساجد لله. فرض کن منش مکان باشه، من نه مواضع سجده، مکان ها مال خداست، مال خداست. مساجد لله یعنی برای عبادت خداست. بله خب بریم عبارت را.
مکاسب داشتیم که ملک بدون مالک مستبیله، در مواردی که فرمودید مسجد و اینا اصلا ملک نیست تا بخواد بدون مالک باشه.
خب از یعنی چه وقف تحریری؟ ملک یعنی شیئی که ما یملک، ما یملک که هست، ما یملک یعنی اونی که اغلا، این صلاحیت این دارد که اغلا مالکش بشه. این که سر جای خودش از ملک هست و از ملک خارج نشد. از او ملک، و شما میگه چیزی که مالک داره اسمش ملک. این که معنی ملک نیست که ملک رو جدا کنی، میگه اون که قابلیت اینو دارد که کسی او را تملک بکنه. مثلا فرض فرمود که یه زنی قابلیت ملکیت نداره، مثلا بگی که من خاطرات ذهنی شما رو مالکم، این قابلیت ملکیت ندارد که این گناه که تو ذهن من میزنی چون مال منه، این قابلیت تملک نداره. اما مسجد قابلیت تملک دارد، اما ملک کسی نیست.
قابلیت داره ولی ملک کسی نیست.
آفرین، بله، قابلیت داره ولی ملک کسی نیست، تحریر شده است. خب این از این. حالا بریم عبارت ایشون رو بخونیم. دیروز رسیده بودیم لاکن شیخ هنر استاد، صفحه 210 رو میخونم. ایشون فرمود صاحب بلغت الفقیه، یعنی مرحوم بحرالعلوم، سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه، ملتزم شدن که این اراضی مفتوحاً به ملک مسلمینه، لکن شیخون الاستاز لم یوافق هؤلاء، این گروه فقها که از جملهشون سید بحرالعلوم را، شیخون الاستاز قبول نکرده حرفشون را، من الملکیت صرفه، یعنی ملکی، کلمه صرفش من براش وجهی به چند بارمشون تکرار میکند، وجهی برای واژه صرفش بیدونی، یعنی مقصود یعنی ملکیت، یعنی خود ملکیت، ملکیت صرفی یعنی خود ملکیت، نه اختصاص، در مقابل اختصاصه، من الملکیت صرفه یعنی ملک خالص، یعنی ملکیت خودشی. لذالک ناقش الاخبار المتقدمه. خب لم یوافق، شب یه ولذالک بود بهتر نبود؟ لم یوافق هاولا ولذالک ناقش هر واو داره یا نداره؟
نداره.
بگم بگم ولذالک ناقش اخبار متقدمه را، مناقشه کرده است به انها، فرمده این روایات پنجگانه چهار تاش درست است که لام داشت، انها و اینش تمرت، چهار تاش داد بر چی داشت، سه تاش لام داشت که اضافه داشت، و اینش تمرت علاما یکون و فید نفسهی للملک و الاختصاص کماف تعبیر انزالک باللام اول اضافه للمسلمین. اینجا خوب بود کلمه اختصاص رو نمی آورد، چون اینجا اختصاص مقصودش ملکه، این اختصاص که آورده نه اختصاص در مقابل ملک، خب دیگه اینجا لاماز رو در ملکیت داره نه اختصاص، این کلمه اختصاص در اینجا آوردنش مهم، معنای خلافه. الا ان بله، الا انما جا فی مرسلت حماد التویله، او چهار تا روایت ها اینجوری بود، اما روایت پنجم یه جوری دیگه بود، ما جا فی مرسلت حماد التویله المارت ذکر، که ذکرش گذشت لا یساعد علی ذلک، او مساعدت نمی کند بر ملک، لقوله فیها فهی موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها، یعنی وقتی جنگ شد از کشاورزان نمی گیرن زمینا را، مثلا اون شهر رو اومدن مسلمان گرفتن، نمیان کشاورزان رو بیرون کنن، میگن برید بیرون، ما خودمون کشاورز میاریم، نه، مردم رو از خونه ها و اینا نمیرانن، همه سر جاشون زندگی میکنن، مردمی که کشورشون فتح شده سر جا خودشون زندگی میکنن، اما چیزی که هست زمین دیگه ملکشون نیست، فهیه موقوفتون، یعنی از ملکیت متوقف شده، ایشون جور فهم میکنه این روایت، نه نه وقف نیست، وقف اصطلاحی ملک موقوفون علیهمه، خواهد اومد، وقف اصطلاحی نیست، این موقوف است، یعنی موقوف است از تملک، از ملکیت، یعنی دیگه ملک کسی نیست، ولی در دست اون صاحبانی که روش کار میکردن و توش چی بودن هستش، متروکتون فی ایدی من و امرها، از اونا نمیگیرن آقا که بیرونشون کنن، بگن آقا ما خودمون کشاورز میاریم، یا خوناتون بدید، ما همه اینا که حمله کردن بیخونن، مثلا نه اینجوری نیست، این دین اینطور نیست. و علینا ملاحظه تا حاضر روایه، میگه خب این روایت هست، حال ببینیم میتونی روایتو باش مکتمون رو ثابت کنیم، ملاحظه که ملاحظه از سه جهت، من جهات سراسل اصلاح ده ها علامان نورید من عدم ملکیت صرفه، یعنی ملکیت خالص برای مسلمین نیست، فقط اختصاصه. سه تا، یکی باید دیانت رو درست کنیم، یکی اینکه سنش رو درست کنیم، یکی معارضش رو درست کنیم. اول ما تفیده و روایه و ما تدل داریم، یعنی دیانت رو درست کنیم ببینیم دیانتش بر مهد ما هست یا نه. دوم ارسال روایت، این روایت روایتش مرسل است. دیروز خوندم روایت پنجم عرض کردم، حماد ان بعض اصحابران عبد صالح بود، دیروز سندش رو اشاره کردم. سوم این که خب این معارضه دارد با اخبار که تصریح میکرد ملکیت المسلمین، یکی یکی این سه نقطه رو باید حل کنیم اینجا. اما دلالتها فإن من التعبیر السابق، یعنی تعبیر متموقوفتون که فرمود موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها، این جمله رو میخواد بگه. این تعبیر سابق، از این تعبیر میتوانیم استفاده کنیم که مسئله از باب ملکیت صرف نیست، یعنی یه ملکیت خالص که خود زمین مال مسلمون ها بشه، ولا من باب الاختصاص، حتی از باب اختصاص هم نیست. حالا بحث خواهد که اختصاص داشته باشد که این مثلا فرض فرمایید که اولویتی داشته باشن اینها نسبت به اون زمین، یه نه از باب حق اختصاص هم نیست. بل ولا من باب الوقف المصطلح شرعی، از باب وقف مصطلح شرعی هم نیست، چون در وقف اون ملک موقوف علیه میشه مال موقوفه.
تعبیر اختصاص درست بود نه تعبیر قبلی سبیه قبلی داشتیم و
نیشتم. اگر یه خورده صبر کنی میبینی خود ایشون این واژه اختصاص رو میپذیره به یک معنایی میپذیره. الان این حرفاشو نگه دار، صبر کن آخر روش قضاوت کنی. نه ببین آخر برسیم روش قضاوت میکنیم این کلمه. خب بله ان الامر على خلاف هذه الامور، این امور نیست، ملکیت نیست، اختصاص و نمیدونم وقفم نیست. ليس في البين الا ان هذه الارض تبقى على حالها و يكون ريعها للمسلمين، این زمین ها به حال خودش باقی مونه، دست هر کس که بوده بازم میمونه، اما ریع یعنی منفعت، فائده، فائده و منفعتش مال کیه؟ مال مسلمون هاست. اما نفس رقبه، خود رقبه ارض مال کیه؟ فیمکنن القول به انها لیست به وقف ولا ملک ولا غیره. فرمود وقف نیست، ملک نیست، اختصاص هم حتی ندارد به مسلمین که بگیم حق اختصاص دارن، مثل این که مثلا فرقی که یه جا رو تحجیر کرد حق اولویت داره. نه این دست اینایی که روش کار میکنن، از اون یهودی نصرانی هر که میخواد باشه روش داره کار میکنه، این حق این نیست که بگیم حق اختصاص داره یا اولویت داره مسلمان که او توش کار کنه. نه همون که توش کار میکنه، توش کار میکنه، فقط باید خراجشو بده که در امور مسلمین صرف بشه. پس اختصاص هم نیست، یعنی حق اولویت هم نیست، ملکیت هم نیست، نام نیست. اما نفس و رقبه فیومشن و بنا لیست به وقت ولا ملک ولا غیره، همه توی اختصاص باشد. بلا یکون و حالها الا که حال الاعیان شخصیه، بلکه حالش مثل حال اعیان شخصیه است که میت به او وصیت میکنند، که حال اعیان شخصیه که دار کدوم اعیان شخصی؟ اذا کان المیت قد اوصا به انحصار ثلثه فی ها، اونجا که میت وصیت کرده است که ثلث منو از این مثلا مکان معین بدید، گفتم فرض کن سه تا خونه داره، میگه او دو تا خونه که بچه ها قسمت کنیم، این خونه سوم ثلث منه، باشد و منافعش را در فلان و فلان و فلان سالانه مصرف کنید. این هم نمیتونن بفروشن این خونه رو بگن ثلث پدرمون رو، نه دیگه ثلثشه، نمیتونن بگن آقا بذار ما خونه رو بفروشیم چی کنیم، او یه بار یه پولش رو سرقه میدیم برات، نه اون وصیت کرده است که این سلس من بماند و از این سلس چی منافع استخراج میشن و اون منافع در مسیر خیر خرج بشه. و
همین مثال چرا نمیگم که میگه نیست بگم ملک بی مالکه، هر منافعش مال
جا دارد. ولی تو فقه در ملک، خدمتتون عرض کنم که میت اینو پذیرفتن ملکیت میت را تو هست، تو فقه هست اینو، چون او پذیرفته شده اینم جا داره تحلیلا گفته بشه.
به جز این مسئله جایی هست که ما میت مالک باشه؟
آره، مثلا میگن که فرض فرمایید که میت مالک اون، وقتی که میت از دنیا میره خب کفنش رو و خدمتتون عرض بکنم که مخارج تجهیز و باننده ایناشو در خود اموالش مالک، اونا به ملک ورثه در نمیاد، به ملک دویان هم در نمیاد. اونایی که طلبکارن نمیتونن بگن که بی کفن دفنش کنید بدید به ما، نه نمیشه. اینا این به ملک میت باقی میماند، اون اموال به مقدار هزینه های کفن و دفن از اموال به ملک میت باقی است، لذا نه مشمول وصیت می شود نه مشمول دین می شود. اینجوری فقه ها می کنند. بلا یکون و حال و ها، یعنی حال اراضی، الا که حال اعیان شخصیه، مثل خونه. چه وقت؟ وقتی که میت وصیت کرده به انحصار سنش توی خونه و ابقائها گفته نفروشید نگهش دارید، لیسرف واردها فی جهات قد عینها، تا صرف بشود. وارد یعنی منافعش در جهاتی که خودش میت تعیین کرده. خب فقط فرق این مثال با منافع که اونجا میت مالک، منافع هیچ کس مالک نی، غیر ان مثل هذه الارض و دار نقول انها باقی علی ملک المیت، اما اراضی الخراجیه لما خرجت بالفتح عن ملک اربابها کانت باقیتا به حالها بلا مالک. تو اراضی خراجیه میگه مالک دیگه نداره. ولا زیر فی بقاء العین، یعنی بقاء العین بلا مالک، اذا کانت منافعها ترجع الى اناس معینین، زیری نیست یعنی اشکالی ندارد، ضرری نمیرسد که این بدون مالک باشد وقتی منافعش ترتیبش معلومه. آقا اینو بده چی میخواین؟ برای منافعش میخواین، منافعش که ترتیبش معلومه اشکال در ما ملتزم میشه. این مال بی مالکه، بی مالکه اون وقتی آقا مال بی مالک نمیشه، به خاطر که نمیشد منافعش رو چه کارش کنیم. حالا که این منافعش معلوم است که منافعش مال مسلمین باید در مسیر مساله مسلمین صرف بشود، حالا میخواد بی مالک باشه، اهمیت داره. خب لذا فرموده است ولا زیرفی بقاء العین، یعنی بقاء العین بلا مالک، این کلمه بلا مالک جا باید می بود. لا زیرفی بقاء العین بلا مالک اذا کانت منافعش ترجع الی اناس معینین. ببین میگه وقتی معلوم است یه مصرفش که کجا می باید مصرف شده، یه مالک هم مشروع نداشت، خارج
بعدش که باید
از همون کم میشه، همون ملکی که خود ملک منافعشه دیگه، هرچی میشه مخارج تحصیل منفعت، مخارج تحصیل منفعت از منفعت کم میشه. حاکم شرعی کسی رو میگذارد مثلا بر این زمین یا خود کسی تعیین شده، حالا اگر که فرض فرمود که این اراضی خراجیه باشد حاکم، اگر در رابطه با میت باشد ممکن است حاکم وصی قرار بده، بالاخره این کسی قرار داده است، حالا هم از حاکم یا غیر حاکم، اینا میشه منافع تحصیل رب، خرج میکند تا ربش تحصیل شد، کارگر میگیره بلا زمینه، کود میگیره، نمیدونم بذر میگیره، چه کار میکنه، وسیله میگیره تا اینکه محصول رو درو کنه، همه اینا. و ذالکه یعنی و این نظریه هو المتحصل من مجموع الاخبار الوارده و سیر علی التصرفات فی الارض من الخلفاء. فرمود این نظر، یعنی بگیم که ملک مسلمین نیست، بلکه بی مالک است و منافعش مال مسلمینه، در مصارف مسلمین منافعش باید خرج کرد. این چیزیست که حاصل می شود از مجموع اخبار. مجموع اخبار از باب این که این خبر آخری کلمه موقوف و متروک داشت، ولا اون روایت قبلیش که لام داشت و اضافه داشت، مجموع به مجموع اینو به ما میده. حالا خود توجیه اونا رو روایت قبلی رو توجیه میکنه بعدن. و از سیره، سیره کی؟ میگه سیره خلفا. سیره خلفا میگه اینا مشروع بودن، اما اینا این در اراضی مفتوح انوشون این سیره ای که داشتن، این سیره چیزی بود است که امیرالمؤمنین علیه السلام امضا می‌فرمودن در این سیره، یعنی به مرعا و مسمع اونها این کار انجام می‌شده، مشورت می‌شده با اونها. و بله، در مثلا خلیفه اول، دوم که خب زیاد فتح در زمانش بوده، این چه کار میکرده؟ وقتی که یه جایی رو فتح میکردن، کارشون این بود است که منافعش را، درآمدهای سال زمین ها و خونه ها و کذا و کذا رو می آوردن بین مسلمان تقسیم میکردن. یه خب پس من این میشه که اون وقتم کاری که بوده تقسیم منافع بوده، بحث ملکیت اموال نبود است که، ملکیت خود اراضی نبود است که. هول متحصل من مجموع اخبار و سیره بر تصرفات فلعرض، سیره بر این بوده است که میگم تصرفات فلعرض یعنی اینجور تصرفاتشون در عرض چه میکردن؟ میگفتن اونهایی که روی زمین تا حالا بودن بازم کار کنن، منافعش رو خرج مسلمان میکردن. خب تصرفات فلعرض، تصرف به خرج منافع بوده از طرفی که از طرف خلفا، خلفایی که عجر رو میدونم خلفا اینا اگر ما قبول داشتیم که الان دیگه این دعوای شیعه سنی تموم بود. فرماد که این خل الذین اجرا ائمتنا الامور علی طبق جمله من التصرفات فیها، این خلفا که امضا کردن ائمه امور را بر طبق بخشی از تصرفاتشون در این اراضی، خلاصه این راه اونها رو معنی نکرد. این یه وجه. تا حالا گفتیم که این اموال، این اراضی اصلا مالک نداره. آقای هلی فرموده میتونیم یه حرف دیگه بزنیم، وای نستشتی بگیم این اراضی ملک جهته، میشود ملک جهت قرار داد. حالا شما از مال بی مالک میترسید، میگی مال بی مالک نمیشه، میگه نمیشه ملک جهت. ببینید رفقا، در فقه ما سه تا عنوان داریم، یکی ملک عنوان، ملک اشخاص داریم، یکی ملک عناوین داریم. ملک عناوین، مقصود از عناوین یعنی اون عنوانهایی که عنوان اشخاصه، مثل مسلمین، فقرا، سادات، طلاب، اینو میگه ملک عناوین. پس عناوین نه هر عنوانیه، نه هر عنوانی که مصداقش که اشخاصه، اینو میگه ملک عنوان. غیر از ملک شخص و ملک عنوانیه، ملک جهت میشه. او جهت، اون جهت صرفه. مثلا فرض بفرمایید که اگر یک کسی گفتش که فلان چیز ملک مسجده، مسجد آدم نیست، این ملک مسجد به چی برمیگرده؟ این فقها بعضی گفتن با ملک مسجد برمیگرده به ملکیت جهت، یعنی این مال که میگیم مال مسجده، یعنی مال او جهت صرف در مصالح مسجد، مال خود مسجد که نیست، که مال ملک جهت صرف در مصالح مسجد. خب تو بحث زکات میشه کسی بگه آقا، حالا خارجن کار به ادله نداره که ادله با کدوم مصادره کنن، تئوری و تحلیلی عرض میکنه، یه کسی ممکن است بیاد که آقا این مال زکوی مال فقراست، مال مسروف، مال عناوینه. یه کسی هم میگه نه مال عناوین نیست، مال جهتهای مصارفه، یعنی صرف در رفع نیاز فقرا، مساجین، مؤلفت قلوبهم، نمیدونم قارمین، کی اینا. این میشه ملک جهت. لذا کسان که این راه و قبول دارن و کلی میدونن، یه مسئله زیبایی هم پیدا میشه. فرض کن شما یه مالی داری، خوب گوش بده، میخوای به ارث نرسه و در یک مسیری خرج بشه. مثلا شما میخوای مالی داری، میخوای این بمانه، قرض بدن بهش به مؤمنین، اگر تو ملکیت خودت نگه داری، وقتی بعد 100 سال شما و من چشم از این دنیا فرو بستیم، ورثه برمیداریم. چه کار کن؟ فرما تملیک کن به جهت اقراض مؤمنین. جهت اقراض این قرض خودش جهتیه، قابل این است که مال بهش تملیک کنیم. همونطور که میشد چیز رو ملک مسجد کرد، میشدم ملک جهت اقراض مؤمنین کرد. بگیم خب وقتی این شد، از ملک شما خارج شد، ورثه نمیتوانن رو بردارن. نهایتش این است که حاکم شهر یک کسی رو تعیین میکند، اگه خودت کسی رو تعیین نکردی، حاکم شهر تعیین میکند که متولی این جهات حاکم شهره، یک کسی رو تعیین میکند که این اموال را در جهات اقراض مؤمنین خرج بکند. قرض به این میده، پس میسونه به بعدی میده، پس میسونه به بعدی میده، تا انشالله که این صدقه جاریهی برای شما محسوب بشه. خب این آقای علی فهمید است. همین شما میتونیم ملکیت جهت رو مطرح کنیم. شما از ملک بی مالک میترسی؟ میگیم آقا این اراضی مفتوح انوه مالک داره. ملک کیه؟ ملک شخص نیست، ملک اون جهته، ملک جهت مصالح مسلمین، مصلحت دین. لذا فرموده و هناک رأی لشیخون الاستاذ دام از الله به ان مثل حاضر الاراضی تکون و مملوکتی. چیه بخو؟ للجهت المذکوره. چیه؟ وحیل جهت الاسلامیه. این جهت مساله مسلمین، جهت اسلامی، بناهن علا ما حررهو فی ملکیت الجهات الخیریه للعیان. گفته است ایشو قبول کرده است استاد ما که میتواند جهات خیر مالک اعیان بشود. یعنی یه مالی را بگیم تمریج کنی به جهت رفع نیاز فقرا، مالی را تمریج کنی به جهت ساختن مدرسه، به جهت تعمیر مساجد، به جهت نمیدونم تجهیز، فرض بفرمایید که مساجد یا مدارس علمیه. میتونی تملیک جهت کنی مال را، آفرین، تملیک کنی به جهت ازدواج مؤمنین و مؤمنات. بله، بناهن علامه هر رو فی ملکیت الجهات الخیریه للعیان الراجعته، للعیان الراجعت الیها، کنی رجوع میکنه به او اعیان، جهات خیری که به اعیان رجوع میکنه. خب این تا حالا چی شد؟ دلالت روایت رو قبول کرد که روایت رو میگفته موقوف است، یعنی ملکی هیچ کس نیست. اما ارسال و روایت، خب میگه روایت مرسله است، فرماد در مرسله بودنش هم مشکلی نیست. فلم یره شیخونا بحثن فیزاله کن ده، اشکال نه مرسله باشه، چرا؟ چونی مرسله مورد عمل اصحاب واقع شده و تعبیر هم به مرسله لا بحث فیزاله که و تعبیرم به مرسله، مرسله بودنش اشکال نداره. چرا؟ لان عمل اصحاب با یکون جا برن لها و لا یکون رسال و مسکون تل توهینه ها، چون اصحاب به این روایت طولانی عمل کردن که همون تقسیم اراضی رو فقه بر اساس همین روایت مبحث تقسیم اراضیه، احکام الهی رو بنا نهاده. پس فقها به این روایت عمل کرد. وقتی مقبول عند الفقهاست مشکل سندیش میره کنار. و الی ذلک اشعار سید بحرالعلوم در کتاب بلقه اینو فهمیده: وحیه این کانت مرسله، اگرچه مرسله است باید بشه و این کانت باشه، وحیه و این کانت، آیه واو اینجا تو کتاب من نداره، وحیه و این کانت مرسلتن، چون تو سندش بعض اصحاب نابود ادلا نصحاب تلقوها بالقبول، تلقی به قبول کردن، فهیه منجبره. گفتم تلقی به قبول کردن یعنی همین مباحث و مضمون این را بهش فتوا دادن، چون این روایت طولانیه، اقسام عرضها رو میکنه، فقام بر طبق همین فتوا دادن، پس این روایت شد مقبوله. الحمدلله رب العالمین.